کنیم. خب من سعی میکنم همین امروز توی جلسه اون چیزایی که در حد این که تا الان اون چیزی که خوندیم و خیلی پیچیده نباشه و سخت نباشه رو یه مرور بکنیم. خب ولی این به معنی این نیستش که فرگه تموم بشه، چون فرگه یه بحثای خیلی پیچیده تری داره. خب که اصلا نمیتونیم مثلا توی یه جلسه نمیتونیم بهش ورود کنیم، ولی شاید حالا امروز که ما الان در این حد مقدماتی وارد فرگه شدیم، بعد همینطوری همه فیگرها رو در این حد هی پیش میریم، خب همینطوری یه هی جلوتر که میریم ما هی مجبوریم مثلا هر کدام رو بعدی ها رو با قبلی ها مقایسه کنیم دیگه، یه فهم بهتری به دست میاد. بعدش مثلا میتونیم روی مباحث که رفتیم اون موقع کاملتر و پیشرفته تر بپردازیم. به خاطر همین الان در حدی که وسع و توان فعلیمون اجازه بده راجع به فرگه بحث میکنیم. فرگه توی دو تا حوزه از فلسفه یا امور مربوط به فلسفه مشارکت اساسی داشته، اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم. یکی منطق، خب حالا فلسفه ریاضی هم، چون فرگه اصلا ریاضیدان بود، اصلی از اول اوریجینش این بوده که ریاضیدان بوده. پس یکی روی منطق و فلسفه ریاضی، حالا اینا رو یه حوزه بگیریم، یکی هم روی یه حوزه هفت فلسفه، یعنی مباحث یا موضوعهایی تو فلسفه که الان بهش میگن فلسفه منطق بیشتر، یعنی اون حوزه هایی که حالا میریم اشاره میکنیم بهش. فلسفه تو فرگه توش کار کرده و نوآوری هایی داشته، نظریاتش توی اونه بیشتر حوزه فلسفه منطق حساب میشه. یعنی کلن میشه بگیم در واقع هرچی مشارکت داشته تو حوزه فلسفه منطق و منطق بوده.
فلسفه منطق.
خب
حالا اتوانا توضیح میدیم.
آره.
کتابی ساده هم داره که ما بتونیم بخونیم؟
اصلا کلن چیز ساده ای نیست. خب حالا میگم الان مثلا این چیزایی که امروز هم من دو سه تا از مثلا مباحثش رو امروز باز میکنیم، من سعی میکنم همه مباحثش رو اصلا نگم، اشاره هم نکنم، به جای اینکه لیستی اشاره کنیم بگیم اینو گفته اینو گفته، دو سه تاش رو که الان میتونیم و مثلا باز میکنیم، بعد دستتون میاد تقریبا که چیه، ولی کلن حوزه ساده ای نیستش. البته خب وقتی میگیم فلسفه منطق مثلا اینطوری هم نیستش که حالا یعنی همه این حوزه های اصلی فلسفه با هم با حوزه های اصلی دیگه در ارتباطن، یعنی وقتی ما میگیم فلسفه منطق اینطوری برداشت نمیشه که هیچ وقت اصلا مطلقاً ما هیچ کاری با متافیزیک تو این حوزه نداریم یا با معرفت شناسی تو این حوزه کاری نداریم، ولی محوریت روی یه چیزاییه که مربوط به منطقه. خب حالا توی اول من چیزای مقدماتی و اینا رو میگم که نمیخوایم سرش توقف کنیم، بعد میریم سر چیزایی که میخوایم توقف کنیم. فرگه فکر کنم راجع به این که میگن مبدع منطق جدیده شنیدید اینو؟
آره.
این منطق جدید که میگیم در مقابل منطق اینجا حالا یه اشتباهاتی هم انجام میشه، میگن منطق سوری، خب در صورتی که این غلطه، این تمایز که میگن منطق سوری غلطه، به خاطر اینکه منطق ارسطویی هم سوری بوده، ولی فرگه تمایز،
یعنی اگر ما به منطق فرگه بگیم منطق سوری غلطه، یعنی به این فقط
نه، یعنی تم آره، یعنی بگیم تمایز یعنی مسئله اینه که نباید بگیم تمایز منطق فرگه با منطق ارسطویی اینه که اون غیر سوری بود این سوریه. نه اصلا این نیستش، هر دوشون سوریان، هم منطق ارسطو سوریه هم منطق فرگه سوریه. خب پس تفاوتش این نیست، تفاوتش توی یه چیز دیگه‌ایه. تفاوتش توی اینه که توی منطق ارسطویی تحلیل جملات بر اساس مفاهیم موضوع و محموله. خب یعنی میگیم مثلا موضوع محمول رابطه، ولی توی منطق فرگه بر اساس، چون فرگه گفتیم ریاضیدان بوده دیگه، با الهام از ریاضی رفته سراغ منطق و اصلا میخواسته یه زبانه، یعنی ایده زبان ایدال که گفتیم که مثلا این ایدهش از فرگه است، میخواسته منطق رو یه طوری بتونه صورت بندی از منطق به دست بیاره که بتونه هر جمله‌ای در زبان طبیعی رو به زبان ایدال در بیاره. این آرمان در واقع فرگه هم بوده و صورتبندی که از جمله از منطق میده بر اساس، گفتم با الهام از ریاضیات، میگه فانکشن آرگومنت، یعنی صورتبندی آرگومان تابعی هست. حالا چون ما قراره که منطق و آقای صادقی قشنگ چیز میکنن و همه، من اصلا ورود نمیکنم به این، وقتمونو با این نمیگیرم، فقط همین میخواستم به صورت اشارهی بگم. و یه حوزه دی، حالا نگاه کنید توی اصلا یکی از انگیزه هایی که فرگه به منطق پرداخته، یکی همین اینه که همین زبان اینطوری رو چیز کنه، مثلا بتونه بپرورنه، یکم انگیزه های ریاضیاتیشه. خب فرگه مثلا اون موقع قرن 19 هم اواخرش یه دوره‌ای بود تو ریاضیات که تقریبا نظریات مختلف ریاضی یه نشانه های مثلا رشته های مختلف ریاضی، مثلا هندسه، آنالیز، نمیدونم جبر، نشانه های از همگرا بودن و داشت بینشون پیدا می شد. یعنی مثلا می دیدن که میشه آنالیز رو فرض کنید به مثلا از حساب استخراج کرد، نمی دونم همچین چیزایی. خب یعنی رشته های مختلف ریاضی رو می بعد، یعنی یه ایده مبنی بر این که میشه کل ریاضیات رو به یه چیز واحد تقلیل داد، مثلا کل ریاضیات رو میشه از حساب استخراج کرد. خب حالا یه ایده دیگه ای که شکل گرفت که فکر میکنم یکی از بانیانش هم همین، یعنی بانی اصلیش فکر میکنم خود فرگه بود، این بود ایده لوجیسیزم یا منطق گرایی. این ایده چی میگه؟ میگه که کل، حالا ما کل ریاضیات رو هم میتونیم از منطق استخلاص کنیم، یعنی تقلیل بدیم به منطق. که حالا این ما داستان داره دیگه، فرگه سر همین کتاب مثلا مفهوم نگاشت خودشو نوشت و مثلا یه سعی کرد ریاضی اصول موضوعی کنه و بعد نوشت و بعد کتابش هم منتشر کرد و که یه چند تا چند تا اصول بر اساسه، یعنی اینم مهمه. حالا اینا بین اینایی که حالا داریم تاریخ میگه، این مهمه که فرگه توی منطق، حالا فرگه اولین کسی بود که به شکل اصل موضوعی به منطق، یعنی منطق رو اصل موضوعی کرد. خب این که منطق اصل موضوعی کرد، یعنی اومدش گفتش که ما برای یعنی مفروضاتمون چند تا اصل دستگاه منطقی چیز کرد، گفت اینا اصول موضوعن، یعنی ما اگر اینا رو بپذیریم خودمون وضعشون میکنیم این اصول موضوع را. تا همچین روی کردی اصلا قبل از این وجود نداشت، همیشه یه حالت طبیعی بوده، میگفتن که منطق این چی شروع، یعنی مقدماتش یا ابتناش یا آره مقدماتش اون چیزاییه که عقل ما بدیهی میدونه، درسته؟ یعنی میگن خب عقل اینطوریه، ولی این نگفت همچین حالت چیزی رو نگفت که با یعنی مسیر این که خب طبیعی بگه که خب نه عقل اینطوری میگه. برمیگرده میگه اصول موضوعه، یعنی میگه اینا رو ما مقدماتیه که مفروض میگیریم به عنوان اصول موضوعه و بعد سیستممون رو بنا میکنیم. حالا بعدن اینو توی منطق بهتر چیز میکنیم. الان اصلا از کلمه اصول موضوع رو نشینه بودیم.
چرا اصول موضوع رو شنیدم؟ خب. مثلا فرض کن اصل عدم تناقض مثلا یه اصل موضوع است.
نه.
نیست؟
بستگی داره تو سیستم. مثلا اصل عدم تناقض رو خب میتونی بگیم که مثلا میتونی تو نه ببینید بستگی به روح
مسیر طبیعی آره. و عقلی
ولی آره ولی مثلا فرض کنید که من بیام به شما بگم که مثلا حالا ما میخوایم یه سیستم منطقی بنا کنیم، من به شما میگم این اصل رو شما قبول دارید، همین اصل عدم تناقض. شما میاد مثلا من مثلا میاد بگید چرا باید قبول داشته باشم، بحث میکنیم اصلا میگیم خب بدیهیه، شما میگید نه برای من بدیهی نیست. یه مسیر میتونه این باشه خب، یعنی مسیری، ولی یه مسیر دیگه که اصل مسیر اصل موضوع اینه، من و شما بگم خب ببین اینه اصل، این اصل عدم اینو مفروض بگیریم، یعنی بیاین قبولش کنیم،
بگیریم شروع کنیم.
آره یعنی یه چند تا چیز رو بگیم اینا ما دستگاهمون رو با اینا این چند تا اصل مفروض میگیریم و شروع میکنیم تا بعد دستگاه. حالا اینا تنها اینجا دیگه فقط شرطای سوری باید بین این اصول باشه، یعنی مثلا این اصول از هم دیگه نتیجه نشن، یعنی همچین چیزی. مثلا اگه من یه دستگاهی با 5 تا اصل موضوع تأسیس کردم، این 5 تا نباید مثلا 4 از 3 نتیجه بشه، از هم مستقل باشن و همدیگر هم نقض نکنن، یعنی یه شرط های اینطوری باید بینشون باشه.
خب اون اصول موضوع چند تا بود کلا؟
فکر کنم 7 یا 8 بود. خب ولی که اینطوری میشه جریانش که حالا این دیگه داستان معروفیه که اصل که کتابشو که منتشر میکنه راسل میخونه اصل موضوع 5 خب از توش یه تناقض استخراج میکنه، میگه که بهش نامه مینویسه میگه از تو این اصل موضوع اگه اینو بپذیری مثلا اینطوری اینطوری، یه طراحی میکنه تناقض پارادوکس معروف راسل رو بهش میگه که حالا اونم سرخورده میشه و دیگه جلد دومشو که میخواسته چاپ کنه اصلا یه بعد سریع هم یه پیوست هم به همین اضافه میکنه و بعد
اونم دیگه جمعش میکنه.
آره دیگه سرخورده میشه جمع، یعنی دیگه خیلی چیز میشه. بعد اصلا از این کتاب خود کتاباش هم حالا درستی که این تناقض توش بود، ولی خیلی خیلی همه بصیرت‌های خیلی خیلی خوبی خیلی چیزا توی کتاباش بود که اصلا اون زمان خودش بهش توجه نمیشه، اصلا کلا خیلی سرخورده میشه و افسرده میشه، اصلا فلسفه رو ول میکنه. ولی این ایدئولوژیسیزم خود راسل پیگیری میکنه، مثلا راسل و وایت هود با مثلا اون کتاب اصول ریاضیاتشون همه برای اینه که اون سیستم اصل یا چیز پرینکیپ یا ماتماتیکاشون همه برای اینه که همین سیستم اصل موضوعی رو بتونن بنا کنن که ازش ریاضیات رو استنتاج کنن.
بنابراین ما هر وقت میگیم اصل موضوعه، یعنی یه سری اصولی که تو اون دیسیپلین همشون پذیرفتن به
یکی. بله یعنی مثلا ما میگیم دست فرض کنیم الان مثلا نظریه های حالا ریاضی که مثلا اینایی که اینطوری هم نظریه مجموعه هست بیشتر، مثلا ما چند تا دستگاه اصل موضوعی داریم، میگیم دستگاه اصل موضوعی مثلا فون نویمن، دستگاه اصل نمیخواد اینا رو بنویسید، دستگاه اصل موضوعی نمیدونم پانو، دستگاه اصل موضوعی حالا افراد مختلف هم یه عالم دستگاه، یعنی هر کسی اومده مثلا یه چند تا رو از گرفته. آره مثلا پیش رفته دیگه اینطوری، یعنی کلا دستگاه این که ایده این که اصل موضوع کلا این ایده اصل موضوعی کردن خیلی. آره
وقتی اصل موضوعی که میگید بالاخره حالا مثلا یکی دوتاشو بگین چیه، مگه اصل عدم تناقض خودش نمیتونه بگیم خب اصل یکی از اصول موضوع اصل عدم تناقض نمیتونه بگیم، یا مثلا اصل این همانیه چیه اینا، از اصول موضوع فرگه چیا بوده این هفته چیا بوده، یکی دوتاشو بگیم
راستشو بخواد نمیدونم
چون مثلا یه حسی بزنی چیه مثلا
ببین مثلا یکی از همین اصل موضوع پنجمش که فکر کنم اگه درست یادم باشه که سرش این ماجرا پیش اومد، اینه که میگه که اگر دو تا حالا چیز، من که میگم چیز یعنی حالا بگیم دو تا طبقه یا دو تا مجموعه، دو تا مثلا یه چیز کل، دو تا کل داشته باشیم، خب اگر از یه جزء از این مثلا یه فردی که مال این یکی باشه با یه فرد دیگه از اون یکی مساوی باشه، خب و همینطوری هر فردی از این یکی رو بتونیم بگیریم متناظر یه فردی از اون یکی، کو این کل با اون یکی کل مساوی
که راسل بی مثلا گیر داده.
آره مثلا اینو خود مثلا اینو این اصلو مثلا از فکر کنم هیوم یا لایبنیتز گرفته بود. خب مثلا خب مثلا اینو اینو جزء اونا مثلا نگفته، اینو اون میگه که نه عقل ما اینه، میگه که مثلا فرض کنین لایبنیتز نمیگه که این اصل مو مثلا چیزه، اینو میگه که این چیزی این قاعده عقلیه مثلا، این یه قاعده است که اینطوریه، ولی فرگه اینو میگه این اصل موضوع است، یعنی من اینو تو سیستم هم میپذیرم. حالا کار نداریم دیگه، اینا من فقط همینطوری میخواستم، یعنی اصلا نمیتونیم الان ورود جدی کنیم بهش دیگه، در همین حد میخواستم یه اشاره ای بشه. حالا حوزه دیگه ای که میخوایم یه ذره مفصلتر بهش بپردازیم یه سری مباحث مربوط به معناه، حالا میتونیم بگیم فلسفه معنا یا همون که جزء به همون فلسفه منطق حساب میشه. برای اینکه واردش بشیم من فکر میکنم که از یه مثال شروع کنیم و از این که چجوری شد که مثلا فرگه، انگیزه فرگه از ورود به اصلا این مبحث چیه الان که میخوایم بگیم و انگیزه فرگه چیه. این زمان گفتیم فرگه ریاضیدان بود دیگه، خب اون زمان همون چیزم بوده، درسته که ریاضی گفتم یه چیزشو گفتم دیگه، خیلی مباحث مربوط به ماهیت ریاضی، فلسفه ریاضی، مثلا اینکه ریاضی چیه و اینا یه جوری داشت شکل میگرفت یا مبحث زمانه بودش. مثلا یه مویه چیزی که یه سوالی که اون موقع بین ریاضیدان‌ها یا بین فیلسوف‌ها مطرح بود، این مطرح شده بود این سوال دیگه، میگفتن وقتی ما از این همانی یا مساوی تو ریاضی صحبت میکنی منظورمون چیه؟ یعنی وقتی مثلا خیلی ساده، مثلا وقتی میگیم 2 به علاوه 4 مساویه با 3 به علاوه 3 یعنی چی؟ یعنی اون علامت مساوی یا این همانی، یعنی این آیدنتیتی چی میخواد بگه؟ یا حالا این مثلا کلن مبحث این همانی ها، یعنی حالا میتونیم بگیم معمای این همانی، حالا این توی یه مثال ریاضیشه، میتونیم مثال عادیشم بگیم، مثلا وقتی میگیم اسکندر شاگرد ارسطو، همان شاگرد ارسطو است، ببخشید آره اسکندر شاگرد ارسطو بوده دیگه، مثلا درسته؟ آره درست بود، گفتم مثال غلط نشده باشه. خب این یعنی چی؟ وقتی میگیم یه چیزی با یه چیزی این همانه، شما چه برداشتی میکنید؟ یعنی انتظار دارید چی بشه؟ یه چیز با یه چیز، مثلا وقتی میگیم آبا به این همانه یعنی چی؟ وقتی مثلا میگیم یه چیزی با یه چیز این همانه، یعنی انتظار داریم که یعنی خودش یعنی عین اون بشه.
عین اون بشه. خب نه دیگه الان نمیشه کرد.
خب آها خب.
الان که نمیشه. می‌خواستم بگم متناظر خب. جزء به جزء عین هم بشن بعد خب نمیشن.
خب دقیقاً الان مثلا این بوده دیگه. ببینید مثلا الان فرض کنید
وقتی اگه دو مساوی دو بود میشد حلش بکنه.
آره مثلا
نمیشه حلش بکنه.
آره مثلا وقتی الان اینجا میگیم حالا من این مثال رو زدم، ولی خود مثال فرگه که داره بحثش رو همش پیش میبره یه مثال دیگه است، بذارید ما با همون مثال بریم جلو. میگه که ستاره صبحگاهی همان ستاره شامگاهی است. میدونید ستاره صبحگاهی ستاره شامگاهی چیه؟
ستاره شمالیه؟
چیه؟ نه ظهر، فکر کنم ظهر است. ظهر مثل که هم صبح دیده میشه هم شب. خب بعد اولا خب نمیدونستم بهش میگفتن ستاره صبحگاهی، بعد یه ستاره دیگه هم بوده ستاره شامگاهی. آها. بعدم فهمیدن که اینا هر دوشون یکی، هر دوشون ظهر است. خب الان اینجا نگاه کنیم، پس این مثال رو
یاد مارکس افتادم. مارکس میگه فیلسوفا بیشتر نانو خواب بودن، یعنی وضعشون خوب بود از نظر مالی. خب غیر از اون چیه لایبنیز که عدسی درست میکرد؟
نه اسپینوزا بود.
اسپینوزا بود.
لایبنیز اتفاقا با بزرگان هشت
بعد مارکس میگه اکثر فیلسوفا چیز بودن، چی میگم شکم سیر بودن، نشستن واسه خودشون همینجوری حرف زدن که بعد میگه باید جهان رو تغییر داد. میگه حرف زد باید جهان تغییر داد. میگم دیگه آخرش همینه، این همانی یو گیر میدن به این همانی. این همونی که آدم فکر کنه خیلی بدی و ساده.
یعنی شما میگید از سر شکم
نه اول آدم فکر کنه از
سر شکم سیری،
ولی بعد که نگاه میکنیم نه خب سخته، اگه بخوام گیر بدیم سخته.
نه اتفاقا فیلسوفا اینطوری نبودن. مثلا حالا فرگه، که فرگه البته خیلی اصلا از نظر سیاسی و اینا خیلی خوشنام نیستش، مثلا میگن طرفدار هیتلر بوده و چه بوده، ولی مثلا اینطوری هم نیست که اتفاقا فقیرم توشون بوده. مثلا ویتگنشتان مثلا انقدر یعنی هرچی مال اموال داشته داده خواهرش.
آره اون آره خیلی ارث داشته
سیده. آره دیگه بعد رفته مثلا خودش
آره میکنه معلمی
آره چی بود دیگه. نه اینطوری هم نبودن.
خب
ببین رو همین مثاله که با همین مثاله پیش بریم، تمرکز کنیم روی این. وقتی من میگم ستاره صبحگاهی همان ستاره شامگاهی هست، اینا واقعا همونه دیگه مگه نه؟
آره همونه. یه چیزی تو آسمونه، یه بار صبح دیده میشه یه بار شب.
آره پس یعنی همونه. درسته؟ همونه. پس ستاره صبحگاهی الان همون ستاره شامگاهیه. خب اگه همونه، ما وقتی یه چیزی همون باشه میتونیم جایگزینش کنیم دیگه مگه نه؟ جای اون بذاریم. درسته؟
عادتا فعلا آره اینطور. خب. بریم جلو بگیر بیفت.
الان خب. بنویسید ستاره صبح، همینو بنویسید ستاره صبحگاهی همون ستاره شامگاهی است. خب حالا میدونیم که هر دوشون هم داریم میدونیم که این واقعا این داره یه چیز درستی رو میگه، قبول داریم. پس میتونیم وقتی این همونه میتونیم به جای یکی اون یکی رو بذاریم. درسته؟ خب میتونیم این جمله به جمله رو پس تبدیل کنیم به اینکه ستاره صبحگاهی همون ستاره صبحگاهی است. خب الان این دوتا جمله واقعا یکی ها.
میتونیم بگیم جمله اولیه معرفتی داره به ما میده که دومی نمیده.
جمله دومی اصلا نان آن اینفورماتیو یا تریویاله، هیچ نمیگه. ولی جمله اول نه، معرفت زال. جمله اول رو میتونیم قبول داشته باشیم، میتونیم قبول نداشته باشیم، میتونه صادق باشه، میتونه صادق نباشه، همون فکتواله. درسته؟ این جمله اولیه، جمله به قول همون که چیزی که گفتید جمله ترکیبی یا جمله فکتواله.
دومی نه
یه جمله تحلیلیه تریویاله، هیچ اطلاعی به ما نمیده. خب حالا اینجاست که همون معما این همانی مطرح میشه دیگه. پس چیه که این چیه که باعث میشه جمله اول مگه ما نگفتیم این همانی، ولی چیه که باعث میشه جمله اول حاوی معرفت باشه، اینفورماتیو باشه، ولی جمله دوم نباشه؟ خب اینجا حالا ما اصلا خیلی ما جواب دیگه این که مثلا جوابای مختلف چی بوده و مثلا چقدر
این جواب مختلف دادن.
آره من کاری مثلا حتش مثلا این که مسیری که فرگه رسیده رو کاری نداریم، میریم جواب نهایی فرگه رو میگیم. ببینید فرگه اینجا در واقع اینوویشنش اینه که یه تمایز ایجاد میکنه، یعنی یه دو تا مفهوم متمایز رو بس میده و تو و موفق میشه این قضیه رو توضیح بده. یکی معنا، یکی مرجع. آره معنا مینی اصلا خودش یه مثلا تو آلمانی اینطوری میگه، میگه زین یعنی معنا، اس آی دبل ان، و بدایتونگ یعنی ریفرنس، مینینگ ان ریفرنس. یا مثلا معنا و مدلول، مرجع میتونیم بگی مدلول هم میتونیم. بالا پشت اونه؟
نه این سقف کاذبش کفتار رفتن توش. اینجا سقف کاذبه.
خب چجور از کجا؟ یعنی
نمیدونم از اون مر از یه جای سوراخ بده که رفتن توش و اینو گذاشتن و بچه میذارن و جیک 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 فلان. یا الان مثلا الان خوب مثلا تو سالن سخنرانی مثلا ما سخنران خارجی دعوت میکنیم، زه یه لحظه مکس میکنه ساکت و یهویی کفتره شروع میکنه بقبقو کردن از سریز بعدی میشه. من اینجا اشکال رفتن یه جایی تو دیگه کارش هم نمیتونه بکنه.
خب حالا اینا چی هستن؟ اینا که میگه ببینید مثلا الان تو همین مثاله وقتی ما میگیم ستاره شامگاهی به چی داریم اشاره میکنیم؟ یعنی میخواییم درباره چی داریم صحبت میکنیم؟
درباره زهره.
یعنی یه شیء اونجا وجود داره ما میخواییم بهش اشاره کنیم، درسته؟ یه مدلولی داریم، یه چیزی مشخصه میخواییم بهش ارجاع بدیم. خب
این ستاره شامگاهی الان مدلوله؟
نه دیگه ما داریم میگیم
ستاره
هست. بله. یعنی اون سیاره هست. حالا اسم اینجا حالا اشکال نداره که بگیم زهره، یه سیاره ایه خب که اسمش هم زهره است، یعنی در واقع یه چیز مشخصیه خب ما میخوایم بهش اشاره کنیم. پس ما میخوایم درباره یه چیزی صحبت کنیم. خب اون چیزی که میخوایم دربارش صحبت کنیم میشه مدلوله.
یعنی اون اصله،
اون که آره اون که خارجه ما میخوایم بش یعنی بگیم ما درباره، ولی نحوهی که دربارش داریم صحبت میکنیم میشه معنی. این وقتی ما میگیم ستاره شامگاهی یعنی اون نوعی ما داریم به این طریق به اون شیء اشاره میکنیم، با این که
از طریق ستاره شامگاهی.
آره یعنی با این که اسمشو میذاریم ستاره شامگاهی، درسته؟ ببینید حالا اینجا
ستاره شامگاهی شد معنای اون سیاره؟
نه آره معنای
اون چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم.
آره. نه نه، ستاره شمالی نمیشه معنای اون چیزی که دربارش داریم صحبت میکنیم.
خب اگه اون سیاره مدلول
معنای حرف ما،
معنای
نکنی حرف ما یه معنا داره یه مدلول. خب ستاره شامگاهی یه خود ستاره شامگاهی ما میگیم، ما داریم از صحبتمون سر این حرف این جمله بود دیگه، مگه نه؟ ستاره شامگاهی، خود ستاره شامگاهی یه معنا داره یه مدلول. خب مدلولش چیه؟
همون
سیاره هست. معناش چیه؟ معناش یعنی که چی؟ یعنی اون معنای ستاره شامگاهی، یعنی اون روشی که ما داریم به کمکش به اون ستاره اشاره میکنیم.
خود ستاره شامگاهی مدلولش که مشخص شد خودش هم.
خب یعنی این خودش، یعنی وقتی میگیم ستاره ستاره نکنید، وقتی میگیم ستاره صبحگاهی بازم مدلولش چیه؟ همون ظهره. ولی اینجا چه تفاوتی وجود داره؟ ستاره شامگاهی یعنی اون ستاره ای که تو شب میبینی، ستاره صبحگاهی یعنی اون ستاره ای که صبحگاه میبینی، درسته؟ یعنی اینجا چیه در واقع نحوه دسترسی این دوتا تفاوت ناشی از چیه؟ تفاوت در نحوه دسترسی ما به اون مدلول است، نحوه اشاره ما به اون مدلول است که تغییر میکنه، درسته؟ مدلول سر جاشه که، ولی ما یه بار از طریق اینکه این ستاره رو داریم تو شب میبینیم بهش اشاره میکنیم، یه بار از این طرف که ما داریم این ستاره رو صبح میبینیم بهش اشاره میکنیم.
از اینجا نمیگیم ستاره شامگاهی خودش معناست،
نه دیگه، این یعنی
روشی که داریم.
بله دقیقا،
یعنی روش از طریق ستاره شامگاهی،
یعنی نحوه ای که در واقع ما مدلول رو برای تعیین میکنیم میشه معنا. آره. یعنی ما مدلول رو خب توی سخنمون به یه نحوی مشخص میکنیم دیگه، اون میشه معنا. یعنی اینکه چگونه اشاره کردن، خود اون موضوع اونی که میخوایم بهش اشاره کنیم میشه مدلول، نحوه اشاره ما یا چگونه اشاره کردن ما به اون مدلول میشه معنا.
پس میتونیم بگیم ما یه بار از طریق یعنی ستاره شامگاهی،
بله،
ستاره صبحگاهی،
حالا مثلا همین جمله رو نگاه، همین جمله
شما متد رو اسمشو میذارین معنا، روش رو اسمشو میذارین.
آره حالا اسمشو نمیگیم، مثلا متد نیستش که، مثلا اون نحوه اشاره کردنه، یعنی ما میخوایم به اون عینه، به اون مدلوله به یه طریق اشاره کنیم دیگه، اون که این طریقی که ما داریم بهش اشاره میکنیم میشه معنا.
مثال دیگه هم داریم؟
آره مثلا ما فقط فرمون میشه مثال بزنیم، مثلا فرض کنید شما یه چیزی رو در نظر بگیرید، مثلا یه اسم خاصی
یا موحد میزد تو اون
مثلا مثال زیاده، شما یه اسم یکم مشهور، خب مثلا میتونید بگید نویسنده کتاب گلستان،
نویسنده
همان نویسنده کتاب بوستان است. دیگه من تو علکی چرت از خودم مثال در آوردم.
نه درست، مثلا ستاره شامگاهی صبحگاهی
شد. آره دیگه. خب
یعنی ما الان مدلولمون سعدیه،
بله،
و نحوه بیان این مدلول یکی از طریق نویسنده.
آره یعنی یکی مثلا ممکنه که ببینید، ممکنه شما از این طریق مثلا سعدی رو شناخته باشید که بدون مثلا تصور کنید سناریو دیگه، شما میدونید که فقط میدونید که سعدی گلستان رو نوشته، یعنی گلستانی که میبینید میگید این کتاب این نویسنده چیزه، و نمیدونید که از قضا سعدی بوستان رو هم نوشته. خب ولی مثلا یه چند ماه بعد تصادفاً میفهمید که کتاب بوستانم، میبینید میگید میفهمید که اینم سعدی نوشته. قبلا فکر می‌کردید بوستان یه نویسنده داره، یعنی می‌دونید که کتاب بوستانو مثلا می‌دونستید که یه نویسنده‌ای داره، خب یعنی مدلول بالاخره که نویسنده کتاب بوستان برای شما یه چیز معنی داره دیگه، می‌دونستید که این نویسنده کتاب بوستان یه کسی هست. خب نویسنده کتاب گلستان هم یه کسی هست، داره به یه چیزی اشاره. وقتی دارید میگید این، یعنی دارید به یه فردی اشاره می‌کنید. حالا فهمیدید که اینا از قضیه این دوتا یک هر دوشون دارن به یه فرد اشاره میکنن، یعنی این دوتا عبارت درستی دوتا معنای مختلف دارن. خب این داره میگه که نویسنده یه کتاب، اون نویسنده یه کتاب دیگه، ولی هر دوشون مرجعشون یا مدلولشون یکیه، دارن به یه نفر اشاره میکنن.
با اون مثال ستاره صبحگاهی یا شامگاهی برای این دوتا رو از هم جدا کرده، این بحث رو باز کرده.
خب حالا اینجا ما الان چیزه دیگه، تمرکزم روی اینه که از نظر مفهومی این تمایز رو جا بندازیم، مشخص کنیم. الان جا افتاد، یعنی فکر می‌کنید دیگه.
آره من تو ذهنمو ول کنم دوباره میگم اون خودش معناست.
خب نه
یک نحوه بیان اون مدلوله.
بله دیگه، معنا یعنی همون نحوه بیان اون مدلوله.
نحوه‌های متفاوت بیان مدلول.
بله، یعنی ممکنه که ما یه مدلول
چندین
معنا داشته باشه. خب ولی یه معنا چندین مدلول نداره. یعنی ما به یک مدلول یا به یک چیز به انواع مختلف میتونیم اشاره کنیم، ولی وقتی که مثلا ولی یه معنا وقتی ما یه چیزی رو اشاره نمیشه مثلا همزمان یه معنا وقتی میگیم به دو تا چیز اشاره کنه. مثلا وقتی ما میگیم نویسنده کتاب گلستان
دو نفر نیستن،
نمیشه یه مثلا نویسنده کتاب گلستان هم ایکس باشه هم ایگرگ باشه. البته خب این که میگم حالا شرط داره دیگه، و یعنی حالا میتونید بگید که نه خب ممکنه که چندین با این وضع ما یه گروهی از افراد رو در نظر گرفته باشیم. فرض بر اینه که وقتی این عبارت رو اینو میگیم منظورمون یه نفره. این چیز لب حالا اصلیه اون تمایزی مفهومیه که فرگه ایجاد کرده، ولی خب حالا یه چیزایی هم حالا تو حاشیه تو پرانتز بذارید، اینا رو بعدن بهش میپردازیم دیگه. مثلا فرگه خب میگه اسمای خاص مدلولن. وقتی مثلا داره صحبت میکنه میگه که مدلول، دیدید اونجا من یه خورده با چیز حرف زدم، میگه ستاره صبحگاهی همان ستاره شامگاهی است، میگه مدلول هر دوشون زهره است. خب الان مثلا سوال پیش میاد که خب چرا زهره مدلول؟ خود زهره هم میتونه آره اونم یه معنی باشه،
یه معنی
یعنی
باشه
یه نحوه اشاره به اون همون سیاره. خب یعنی فرگه میگه نه اسمای خاص دیگه مدلول. خب حالا اینو مثلا اینو بعدن که آخه اینا رو مثلا راسل یه چیزای دیگه میگه تمایز ایجاد میکنه میریم جلوتر، حالا چیز میشه دیگه. اینو فقط تو پرانتز داشته باش.
یعنی سعدی دیگه مدلوله.
بله آره دقیقا میگه اسمای خاص معنا ندارن، مدلول دارن.
اسمای خاص مدلول هم به عنوان اصل موضوع میتونیم بپذیریم از دست به فرگه؟
نه این اسمشو نمیذارن اصل موضوع. نه اینطوری میگه، میگه اصلا نظر اون اینطوریه. خب ولی مثلا یکی دیگه میاد یه چیز سر این نظر اینا، حالا مثلا اینا این بحثا اسمش از نظریه های معنا. خب مثلا از فرگه شروع شده به این شکل منسجم و اینطوری. خب و او همینطوری هم پیش رفته انواع مثلا اینا رو داریم حالا تو قرن 20 خیلی زیاده به خاطر همین مثلا الان خیلی هم پیچه مثلا وقتی این الان ما اینو داریم فقط اولیشو اینو گفتیم مثلا حالا ساده است اون یکی میاد مثلا یه چیزیشو عوض میکنه خیلی مثلا واقعا هر کدوم هم مثلا استدلالای مختلف دارن که مثلا یه چیز تغییر میدن توی سیستمای اون یکی هی پیچیده تر میشه به خاطر همین
کیان اسمشون چیه مثلا
اینایی که نظریه
آره هی نظریه معنا میدن هی پیچیده ترش میکنن
راسل آره تحلیل اصلا این چیزه دیگه یکی از در واقع تو اون چیزم مرور فلسفه تحلیلی هم گفتم دیگه که یکی از شاخه های یکی از بحثای مهم توی فلسفه تحلیلی همینه نظریه معنا آره
مثل راسل و
راسل کریپکی جانسل مثلا ویتگن هم اصلا کلن راجع به معنا هم معناداری اصلا پوزیتیویست ها راجع به معناداری صحبت کردن راجع به اینکه این معنا مثلا جمله معنا همین چیزای این همانی مثلا همه اینا خیلی کار کردن حالا هم توی به مرور که میریم میپردازیم دیگه بهش. فعلا چیزی که من اینجا میخوام چیز باشه این تمایز بین معنا و مفهومه توی فرگه یعنی تمایز مشخص بشه. حالا یه بحث دیگه یه مطرح میکنیم و اینو جمعش میکنیم
فرگر رو
بله
من بله برسم بخونم همون کتاب چیز فلسفه تحلیلیه تو
اون کدوم نه اون اصلا فرگه نداره فرگه رو من خودم یه کتاب خیلی هم خوبه کتاب کوچیکیه اونو داشتم رفتم تو کتاب خونم دیدم داشتم خیلی کتاب خوبی بود اسمش هست گوتلو فرگه
اسم خود فرگه
آره و چیز نویسندش یادم رفت کی بود ترجمه دکتر سعیدی مهر محمد سعیدی مهر ترجمه خیلی خوبی هم داشت خیلی هم خوب توضیح داده صد خورده صفحه است ولی خب اون چیزها اونو یه جاهایش مثلا چیز میشه
تکنیکال میشه
آره خیلی مثلا من قشنگ یعنی اون جاهایی که نمادهای نام نمیشه وارد خیلی ریز از این بحثای چی میگن خیلی وسط مثلا دیگه همون چیزایی که من گفتم فعلا بهش نمیپردازیم مثلا اون چیزای اصلیو که میگه ولی همین مثلا اونجا که من بهتون گفتم که این ما مسئله رو گفتم مسئله این همانیو بعد مثلا 20 صفحه توضیح میده که مثلا حالا اگه اینطوری بشه اگه اونطوری بشه همه اون چیزا مثلا واقعا هم چیزه ولی بعدش میاد میگه نه راه حل فرگه این من اونا رو پریدم دیگه مثلا من میخوام یه بحث جدید باز کنم بعد ارتباطش رو با این دوتا چیز کنم. ببینید فرگه راجع به یه تمایزی صحبت میکنه سعی میکنه این تمایز رو باز کنه. پس ما الان یه تمایز بین معنی و مفهوم و ببخشید معنی و مدلول رو روشن کردیم. حالا یه تمایز دیگه فرگه باز میکنه که البته فرگه مبدع این تمایز دومیه نیست ولی راجبش حالا صحبت میکنه و اینکه چه استفاده ای ازش میکنه. تمایز بین امر عینی و امر ذهنی یعنی بین ابجکتیو و سابجکتیو
اون بحث خیلی قدیمیه فلسفه
خیلی قدیمیه خب فکر کنم پس راجع به این وقتی میگیم یه چیز خودتون یه پیش زمینه هایی دارید مثلا وقتی میگیم یه چیزی ذهنیه با یه چیزی عینیه یعنی چی تفاوتشون تو چیه
چیزی عینیه چیزی ذهنی از امر عینی اون چیزی که تو ذهن من، امر عینی اون چیزی هستش که ما از طریق 5 تا حس بهش میرسیم. از طریق 5 یک از 5 تا حسمون مشاهده، نمیدونم معادل مشاهده پذیر بذاریم یا محسوس تو جهان خارج.
فقط این، یعنی فقط اون چیزایی که از طریق حواسمون بهش میرسیم عینی ها.
نمیدونم شاید
این الان مثلا اصل فرض کنیم مثلا همین اصل عدم تناقض این ذهنیه. یعنی عینی نیست، این عینی نیست.
یعنی ما اصل عدم تناقض رو از طریق عینیت به دست آوردیم؟
نه شما برام بگید
اصل عدم هست یا نه
اصل عدم تناقض ذهنیه به نظر شما یا عینی؟ ببین خب الان وایسید من اینجا یه ذره بگم، وقتی فرگه میگه یه چیزی ذهنیه، اصلا کلن فکر میکنم این که فرگه میگه، یعنی کلن وقتی میگیم ذهنی ضرورتا منظورمون اینه. یه چیزی که ذهنیه خب فقط درون ذهن منه، یعنی فقط خودم بهش دسترسی دارم، مایملک خصوصی منه.
خیلی محدود شد یه جوره. خب یعنی اینجوری ریاضیات و منطق امر ذهنی نمیشه؟
برای فرگه نمیشه.
نمیشه.
ببینید مثلا فرض کنید مثلا درد، شادی یا مثلا همون انطباعات ذهنی، اون چیزی که فرض کنید من ادراکات حسیم چی میشه؟ حالا فرگه اینطوری میشه، یه انطباعاتی روی من داره دیگه، اون مال منه. درسته که مثلا الان من و شما داریم به این نگاه میکنیم، درسته، ولی اون انطباعی که من دارم و که شما ندارید اون مال منه، درسته؟ یا مثلا باورم، فرض کنید الان همین اصل عدم تناقض، خب مثلا فرض کنید حالا یه اصل کانتروورشال رو میگیم، یه مثلا یه گزاره کانتروورشال، خب شما باورش دارید، من باورش ندارم، اون باوره مال منه، باور شما مال خودتونه. یا فرض کنید مثلا شما به صورت به یه چیز، چیزایی که مثلا فرض کنید از یه غذایی شما خوشتون میاد من خوشم نمیاد، اون تمایله، اون گرایشه، هر کدوم مال خودمونه. یه چیزایی این چیزا رو میگه ذهن، یعنی چیزایی که هر کسی خودش دست فقط، یعنی دیگران راه ندارن به اون محتوا، به محتوای اون چیزی که برای من ذهنیه. ممکنه مثلا من بیانش کنم اونا بفهمن چیه، ولی اون مال اونا نمیشه که، این باز مال منه. خب پس یک، پس امر ذهنی اینطوریه که و یه چیز دیگه، یه چیز خیلی مهمتر دیگه که یه خصوصیات خیلی مهمتری که داره اینه که وقتی میگیم وابسته هست به اون ذهنه، درسته؟ یعنی وابستگی علی و ابتنایی داره به اون ذهنه. به چه معنا؟ به این معنا که اگه اون ذهنه نباشه اون چیز هم نیست. اگه ذهن شما نباشه در خوشحالی شما هم نیستش. یعنی اگه، یعنی تا وقتی اون امر سابجکتیو وجود داره که
باشه،
اون ذهن پشتش باشه.
همینجا کنتراستش با عینی داره مشخص میشه. همه تا تو فلسفه میگن سوژه و ابژه، ابجکتیو سابجکتیو و و و. این تعریف فرکه تعریف جدیده ها، میگه تا موقع که این هست هست، نباشه نمیشه، یه مال منه. این تعریف جدید از سابجکتیو بودن، یعنی قبلا کسی نگفته بوده.
نه ببینید فرگی حالا اینا رو مثلا اینجا داره خیلی مثلا به اونای دیگه هم هیچ کنم با این حرف فرگی مخالفت ندارم فکر کنم. یا اصلا نپرد اصلا به این جنبه هاش نپرداختن دیگه. ببینید اصلا کلا وقتی مثلا ما میگیم یه فیلسوفی یه کار جدید میکنه و اینا همین دیگه، یعنی مثلا مفاهیم و خوب میاد دقیق‌تر میشه یه چیزای مثلا یه چیزایی که دیگران بهش توجه نکردن چی اینا رو مثلا. حالا من این نمیدونم که فرگم مثلا این چیزایی که به این نحو حالا اینجا مشخص شده دیگرانم به همین نحو اینقدر دقیق مثلا تصریح کردن، اینو نمیدونم.
خب مثلا چجوری بودن فرض کن قبل از فرگه؟
خب
آخه شما بگیم آخه فلسفه میگیم عینی و ذهنی، شما برداشتتون قبل از فرگه چی بود؟ وقتی میگیم عینی و ذهنی قبل از فرگه، اگه فرگه رو نخونده بودید ولی فلسفه رو خونده بودید میگفتید عینی و ذهنی یعنی چی؟ ذهنی مثلا واقعیتی داخل ذهن، عینی بیرون از ذهنه مثلا.
آره مثلا همون چیزی که اول گفتید آره دا. ولی مثلا این که مثلا خب به این نفع بگی مثلا این شکلی اینقدر خصوصیاتش رو ریز بیان کنیم فکر کنم مثلا
شرط لازم
آره. خب اینا چیزه دیگه، اینا ببینید الان من اینو همینطوری دارم میگم، میخوام مبحث مثلا اینو قشنگ روشنش کنم، ولی دلیل داشته که فرگه به این پرداخته، دلیل تاریخی داشته. در همون زمان یه گرایش خیلی پررنگی بود. ببینید یادتون جلسه اول ما توی چیز گفتیم که فلسفه تحلیلی اصلا شروعش با چی بود؟ گفتیم زمانی که اوایل قرن بیستم که مور اومد مثلا فلسفه تحلیلی شروع شد، با در واقع یه جور اعتراض بود به یه چیزی که غالب بود در اون زمان، ایدئالیسم. آره یعنی اواخر قرن 19 هم یک ایدئالیسم تحت تاثیر هگل و ایدئالیسم آلمانی و اینا اصلا جو فلسفه جو ایدئالیسم.
خب یعنی همینه، یعنی در همون زمان دیگه حالا خیلی به ایدئالیسم زیاد بود.
آره خب فرگه خودش یه رئالیست خیلی خیلی چیزه، به تمام معنا رئالیست. حالا یعنی دارم میگم مثلا اینو میخواییم بگیم به خاطر این فرگه اینطوری به این چیزا پرداخته انگیزه داشته. یکی این که گفتیم مثلا توی متافیزیک ایدئالیسم اون موقع خیلی چیز بود، غالب بود. یکی هم این که توی ریاضیات خب و منطق یه در واقع گرایشی بود بهش میگفتن سایکولوژیزم یا روانشناسی گروی. خب میگفتن منطق چیزای روانشناسیه، یعنی میگفتن منطق ذهنیه
که با این تعریف فرگه میره زیر سوال.
آره دیگه، یعنی دارم حالا اینو میپردازیم بهش دیگه، ولی منظورم اینه این که مثلا این میخواد ندیه به یه چیزی برسه دیگه که اینا رو اینطوری مشخص میکنه. برای همین خیلی یعنی لازمه که ما تمایز بین این ذهنی و عینی رو خیلی روشن و دقیق در ذهن داشته باشیم. حالا امر عینی چه مشخصه هایی داره؟ کاش اون چیزایی که مشخصه هایی که برای ذهنی گفتیم رو شماره بذارید.
یک و دو بود دیگه.
ها گذاشتی نه بیشتر بود.
بیشتر بود.
آره دیگه.
خب بگید پس شما نوشتن فقط درون ذهن منه.
آه خب یه دونه.
خودم بهش دسترسی دارم و
فقط خودم فقط و فقط خودتون بهتون خودم بهش دسترسی دارم.
خب میشه شما دو اینی. آره.
بله.
و
وابستگی علی به ذهن من داره. ببین اینجا هم تازه مثلا وقتی میگیم وابستگی علی به ذهن ما داره، مثلا فرض کنید من یه چیزی هم یه چیزی میسازم، اونی چیزی که من ساختم هم وابستگی علی به من داره دیگه، مگه نه؟
آره.
مثلا شما یه کتاب می‌نویسید.
آره. خب ذهنی نیست.
خب این چه تفاوتی داره؟ این ولی مثلا فرض کنید شادی شما چه تفاوتی داره از نظر وابستگی علی به شما با کتابی که شما نوشتید؟
خب اونجا که علت بره معلول هم دقیقا. معلول هست.
دقیقاً. اون یکی به حیات خودش
ادامه.
ولی اینجا نه، اصلا اون معلول ذهنی، اون امر ذهنی به عنوان معلول هم در ایجاد و هم در بقایش وابسته به علت.
درست. اون سه تا شد، یعنی سه تا. فقط و فقط در ذهن منه، خودم بهش دسترسی دارم و واسطگی علی داره.
و به واسطه حواسم، یعنی دسترسی ما بشم به واسطه حواس نیست.
مثل یه چیز شبیه هم علم حضوری تو فلسفه اسلام.
آره دقیقا. آره دقیقا. حالا تو من نمیدونم مثلا وقتی میگن علم حضوری مصداقشون چه چیزاییه، ولی اون چیزی که توصیف میکنن از علم حضوری، آره
شبیه همه درد مثلا. آره. بیواسطه درک
بیواسطه مثلا تو فلسفه دقیقا اون مثلا تو فلسفه ذهن و اینا بهش میگم مثلا شما دسترسی ویژه دارید به این چیزا، دسترسی میگن اکس پریویلیج اکسس دارید، دسترسی ممتاز یا اختصاصی دارید، اینطوری میگم بهش.
خب برای امر عینی ما چیکار کنیم؟ چهار تا رو برعکسش بکنیم یا ای بود ای پری میشه بنویسیم میشه امر عینی؟
خب فکر کنیم ببینیم.
مثلا اولش گفتیم فقط درون ذهن من، خب که نیست دیگه.
یعنی فقط یعنی ملک خصوصی منه، مایه املک خصوصی منه. ولی امر عینی چیزه، مایه املک مشترک یه عده از آدم ها.
دوم که اگر علت از بین بره به یک معنا، یعنی بقایش مبتنی بر وجود علت
است، مبتنی بر وجود هیچ ذهنی نیست. یعنی هیچ ذهنی هم نباشه، هیچ چیزی هم نباشه که به اون بهش فکر کنه یا مثلا باز وجود داره و ذهن ما بهش وقتی دسترسی پیدا میکنیم ما ایجادش نمیکنیم، ما کشفش میکنیم. ممکنه که ذهن من بهش دسترسی پیدا کنه، ولی ذهن من بهش دسترسی پیدا میکنه، ذهن شما به همون دسترسی پیدا میکنه، ولی هر دومون داریم به یه چیز دسترسی پیدا میکنیم. چون اگه یه چیزی داخل ذهن من ایجادش میکرد که شما نمیتونستید بهش دسترسی پیدا کنید. و اگر هم هیچ ذهنی هم بهش دسترسی پیدا نکنه، باز اون وجود داره.
مثل چی؟ مثل سیاره دوردست در فضا؟
مثلا خب الان خیلی فرض کنید در هر زمانی، الان مثلا خب خیلی چیزا هستن ممکنه وجود داشته باشن ولی ما غافلی به هر نحوی از وجودشون بیخبری.
مثل چی؟ مثل متافیزیک؟ مثل روح؟
نه ببین مثلا اینقدر پیچیده فکر نکنید. خب مثلا فرض کنید که الان همین بالا خب یکی از اون کبوتر رو تخم گذاشته باشه.
کسی هم نرفت ببینه؟
آره هیچ کس نمیدونه، خبر
نیست.
خب در صورتی این دقیقا مخالف حرف مثلا برک بارکلیه دیگه. بارکلی چی میگو؟
که اگه همون ذهن نباشه اونم نیست.
آره میگفت وجود چیه؟ همون
ادراک.
آره ادراک کردن همون وجود داشتنه. یعنی میگه مثلا اینم اصلا ما نمیدونیم، ما ندیدیم، ما ادراک ندیدیمش، ولی یه ذهنی بود تو این تو ادراک تو ادراک یه ذهن اصلی هستش دیگه. یعنی اصلا تمایز اصلی واقع، یعنی این چیز واقع کلا وقتی میگیم تو هر چیزی، وقتی میگیم واقع گرایی، یعنی نسبت به هر چیزی وقتی میگیم ما از نظر متافیزیکی نسبت به این موضوعمون اینه که واقع گرا هستیم، منظورمون اینه که یعنی اون موضوع وجود داره بدون اینکه لازم باشه متعلق ذهن کسی قرار بگیره. یعنی صرف نظر از این که متعلق ذهن کسی قرار بگیره یا نگیره، مستقلا وجود داره.
فردا بحث واقع گرایی، یعنی کارگاه ابن اسپیس مدیسین داریم اینجا، کارگاهی داریم اینجا.
بله خودتون برگزار میکنید.
پزشکی مبتنی بر شواهد، چون پزشکی مبتنی بر شواهد شدیدن چیز دیگه، ریالیسته.
بله خب اصلا علوم ریالیستن. البته جدیدن نه، که مثلا تو فلسفه علم خب دیدگاه های آنتی ریالیستی هم وجود داره، ولی
ابزارگراها و
نمیدونم برساختگراها و
من دو بچه تف سنتی هم میان اتوانه دعوا میشه اینجا بچه فلسفه علم هم بیان خب نمیان بیان.
فلسفه علم بیشتر توی مثلا بچه های فیزیک و ریاضی و اینا بیشتر، من کمتر دیدم بچه های پزشکی برن فلسفه علم بخونن.
چیزی که سنت شریف،
سنت شریف که داره، امیر کبیر هم داره. آره اصلا خیلی چیزه.
پژوهشگاه علوم انسانی چجوریه؟ یه پژوهشگاه علوم انسانی است اون کردستان، چون هم دانشجو میگیره. من دیدم دانشجو
فلسفه میگیره. اون جدی فلسفه میگیره. نمیدونم، من بیشتر فلسفه رو بیشتر فهم که همون شریف خوب مثلا شریف که اولین چیز بود دیگه. آره اون موقع ها من دانشجو بودم، قشنگ دانشکده فلسفه رو روبروی دانشکده ما بود. آره اون موقع چیز شد. بعد مثلا امیر کبیر، سنتی اصفهان هم که داره، چیز هم هست آی پی ام اونجا خیلی خوب کار میکنم. آی پی ام. خب ساعت چنده؟
8:20.
خب من یه چیزی حالا یه ذرش رو میگم، میخواستم فرگر رو امروز چیز کنیم، جمعش کنیم. مثلا تا همین یه چیز، یعنی اینو همینطوری گفتیم، میخوام ارتباطش رو با بحث قبلی حالا در بیاریم. خب من الان
با بحث معنا و مدلول.
آره آره این الان همینطوری گفتیم دیگه. این الان خب مثلا چرا این آره دیگه چه چیزی داره الان سعی کردیم روشن کنیم وقتی میگیم یه چیزی ذهنیه با یه چیزی عینیه، یعنی تفاوتشون چیه. دقت کنید اینجا حالا یه اگه مثلا دقت کنی، من اون سر اون قضیه، اون چیزی که همون اول شما گفتید، که گفتید امر عینی ما با حواسمون بهش دسترسی داریم. خب توی مشخصات امر ذهنی گفتیم با حواسمون بهش دسترسی نداریم، درسته؟ تو ذهنی اینو گفتیم دیگه، گفتیم با به وسیله حواسمون بهش دسترسی پیدا نمی‌کنیم، ولی تو امر عینی هیچ نگفتیم. درسته؟ یعنی به صرف به این که یه چیزی با حواس بهش دسترسی پیدا بشه نمی، یعنی فقط چیزایی که با حواس دسترسی داری نمیشن عینی. خب حالا اینا همه رو تا اینجا گفتیم، حالا این سوال اینجا سوال اصلی اونو مطرح میکنیم، معنا و مدلول عینی هن یا ذهنی؟
آره دیگه بعد میرسیدیم به اینجا.
هر کدوم هم جدا جدا.
نه خب ساده ترین چیزی که بلافاصله به ذهن آدم میرسه اینه که جامپ کنیم به قول ریشارد پول، بدون تأمل بگیم که مدلول مثلا مدلول عینی معنا ذهن مثلا. خب این ساده ترین چیزی که به ذهن آدم میرسه. حالا بعدا حالا زیرا بشه میزنی یا نه نمیدون.
خب پس از نظر شما مدلول عینی معنا ذهن. خب مثلا
خب ستاره شب و صبح میتونه اینی باشه.
خب الان وقتی شما میگید ستاره، وقتی من میگم ستاره شبانگاهی، من دارم این نحوهی که من دارم به اون اشاره میکنم برای شما، شما بین من و شما مشترک نیست؟
چرا فرمانی ذهنی نیست،
یه چیزیه که بین ما مشترکه دیگه. شما هم دارید به همون نحوه اشاره میکنید.
مدلول چی؟ مدلول میتونیم پرونده شو ببندیم؟
میخواد همه اول ببندیم پرونده شو.
نه چون معنای خیلی سخت تره ظاهرن.
مدلوله ساده تره. میخواید پس اول مدلوله
رو ببندیم.
خب ببینیم مدلوله، خب همه اول هم مثلا چی میگن کامون سنس شما همون اول بدون چیز گفتید اینیه دیگه. مثلا همون کامون سنس مثلا بیشتر گرایش داره به این که بگه عینیه، ولی یه چیزی هم وجود داره که میگه مدلول ذهنیه. اون چی میشه؟ ایدئالیسم. اگه ما به قائل باشیم به این که مدلول ذهنیه، یعنی ما ایدئالیستیم.
درست.
چون مدلول در واقع داره راجع به خود چیز است دیگه، مگه نه؟ مدلول یعنی خود اون چیزه. خب وقتی ما بگیم خودش ایدئالیست چی میگه؟ میگه همه چیزهای جهان ذهنی هست، خود چیزها همشون ذهنی هست. درسته؟
این که ایدئالیست میگه همه چیزهای جهان ذهنی هن، مصداقش مثل فیلم ماتریکسه. دیدی فیلم ماتریکس رو؟
دیدم، ولی اون موقع
آدم کامپیوتری هن، همه کنترل میشن، فکر میکنن که نیستن به یک معنا و صحنه رو نگه.
آره مثلا اون چیز دیگه، مثل مثلا همون مغز در خمره،
مثلا مغز در خمره. آره مثل اونه. یعنی یه ایدئالیست به یک معنا همه چیز جهان ذهنیه، میگم یکی از مصادیقش میتونه فیلم ماتریکس باشه.
آره دیگه، مثلا خب استدلال ایدئالیستا چیه؟ میگن که وقتی شما میگید که ما فقط به اون محتویات ذهن خودمون دسترسی داریم، خب اونا میگن ما دسترسی نداریم دیگه. هر چیزی که ما داریم درک میکنیم محتویات ذهنمونه.
آره
نه، یه دعوی چیز دیگه، اصلا یه دعوی ریشه داره در چیز، اصلا کل بحث شکاکیت همینه دیگه.
همینجا شروع میشه؟
خب اصلا شکاکیت همینه دیگه. میگه وقتی که ما اصلا دست پس ما اصلا وقتی میگه برای شکاکیت نسبت به جهان خارج همینه دیگه. هم شکاکی، آره هم شکه مثلا وجود شناختی، هم شکه معرفت شناختی. یعنی حتی اگه بگم مثلا اونایی که میگن شکاک معرفتی هن، میگن اصلا وجودش رو اصلا نمیدونیم وجود داره یا نداره. اصلا خب اصلا از کجا میدونیم؟ یعنی ما نمیدونیم بفهمیم وجود داره یا نداره.
کامون سنس هم که اینجا یه چیزی میگه دوباره ایدئالیسم میاد اون عالم میکنه.
آره ایدئالیسم قشنگ در تقابل مقابل کامون سنس دیگه.
اونجایی که در نهایت فلاسفه، چون دیدی چند وقت تو تلگرام دیدم که اکثر فلاسفه مثلا 70% رو
آها آره منم دیدم اون چیزا
رو دیدم مثلا 70% تحلیلی ترکیبی رو
خیلی جالب بود
و بله بله و 70%شون خدا ناباور
بله دقیقاً
آره اونجا موقع که فلاسفه مثلا میگن 70% ریالیستن در نهایت غیر از این فضای استدلالی که در نهایت احتمالاً نمیتونن همدیگر قانع کنن کامن سنسیکال هم دیگه میگن کامن سنس ما میگه مثل این که شهودن ما بپذیریم که ریالیستیم، یعنی با شهود ما بیشتر جور در میاد، یعنی استدلال میکنن دوباره.
نه مهمترین استدلالی که در دفاع از ریالیسم هست یه استدلال چی میگن مبتنی بر استنتاج از طریق بهترین تبیینه.
آه میگن
یعنی میگن ما اگر جهان و خارج رو استنتاج از بهترین اینو که فکر کنم بحثای تفکر انتقادی هم خودتون
آره یه ذره داریم مثلا آره. شخص کرایتریا داره سیمپلیسیتی فلان فلان خب اصلا حالا این تبیین بهتری
آره ما. یعنی اون چیزی رو یعنی اون چیزی که ما برای توضیح یا تبیین یک پدیده فرد بهترین فرضی که میتونیم بکنیم که اون پدیده رو برای ما توضیح بده میشه استنتاج. یعنی ما یه چیزی رو ما مستقیما نمیتونیم مثلا با استنتاج قیاسی بهش برسیم خب یعنی با صغرا کبرا کنیم بهش برسیم، ولی میبینیم که اگر فرض کنیم اون رو اون امر رو فرض کنیم به بهترین نحو اون پدیده اون چیزی که واقع و قبول، یعنی خود یه چیزیه که مثلا قبولش داریم یه چیزی واقعه میگیم این که واقعه، اینو میخوایم میگیم خب چرا میخوایم توضیحش بدیم، خب میبینیم که با اون فرض بهتر میشه توضیح داد. مثلا همین جهان خارج، خب ما مثلا بهترین دفاع از واقع‌گرایی که از این در واقع دفاعی اصلی واقع‌گرایی اینه دیگه، میگن که اگر ما جهان خارج رو فرض نگیریم باید مثلا مثل همین فرض کن همین بارکلی جهان خارج رو فرض نگرفته مجبور شده به چه راه‌های عجیب غریبی متوسط آره دیگه مثلا به چه
خدا رو اضافه کنیم که اینم اوکام صداش در میاد
مثلا آره دیگه خب ما اینا خیلی بحث مثلا اینا رو فکر کنم آقا مثلا تو بحثای فلسفه علم خب مثلا دیدم خیلی خیلی قشنگ مثلا چیز فهم فراسون مثلا دیدم مثلا بحثای فلسفه علم مثلا واقع گرایی توی علم اینا خوب بهش پرداخته، حالا با آقای
صادقی
آره صادقی احتمالا اگه بپردازم اینا. البته فرگه اینطوری دفاع نمی کنه از واقع گرایی اینا، خب مدلول رو گفتیم چیه عینیه دیگه، اینو خیلی گفتیم واضح تره برامون که مدلول عینیه. حالا معنا بله
آره معنا رو بذاریم
فکر کنم آره مجبوریم بذاریم
چون وارد هم بشیم سخت یه ذره
آره یه خورده چون چیزه یه ذره فکر کنم فرگر یه جلسه تموم کنیم بیشترش رو گفتیم فکر کنم مثلا یه نیم ساعت دیگه بگیم تموم
آره جلسه بعد نیم ساعت فرگر رو میگیم بعد میریم سراغ کی چی یه فیلسوف دیگر رو میگیم کوچولو کوچولو
آره اینطوری بهتره. من یه چند تای اول گفتم همینطوری مثلا بگیم فضا همینطوری در نگاه کنید در ذهنش داره فضا شکل میگیره دیگه، بعد مثلا میتونیم مثلا بعد دوباره برگردیم مبحثی بپردازیم. جلسه بعد من مو رو شروع میکنم، یه دو جلسه هم مثلا
مو رو
میگیم یا یه جلسه و نیم یا دو جلسه، یعنی ادامه جلسه بعد با جلسه بعدش رو حسن هم باشه میتونم یه خواهی سرزت رو بکنم میتونم این صوتها رو برای خودم بفرستی؟
آره